أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب، یکی از بحث‌های مهم فقه نظام اجتماعی و فقه نظام ولایی به معنای عامش که در واقع حالا میشه گفت مثلا فقه الاجتماع، فقه السیاسه، فقه الثقافه و امثال ذلک رو شامل بشود، عبارت هست از مبانی فقه نظام ولایی. عرض کردم که ما تعبیر فقه نظام ولایی رو ترجیح دادیم بر سایر عناوین. یکی از بحث‌های فقه نظام ولایی بحث مبانی فقه نظام ولایی است. اولین مبنا و مهمترین مبنایی که اینجا باید بهش توجه کنیم مبنای هستی شناختی هست که در این مبنا ما معتقد به هستی فراتر از هستی مادی هستیم و فراتر از هستی دنیا. وجود تقسیم می شود، هستی تقسیم می شود به هستی مادی و هستی مجرد، یا حالا تعبیر کنیم هستی مادی و هستی نیمه مجرد و هستی مجرد، یا حالا تقسیم حصر عقلی اینه که بگیم هستی یا مادی مجرد، مجرد یا تام یا ناقص. بنابراین هستی فقط هستی مادی و ماتریالیستی نیست. نقطه مقابل این مبنا مبنایی است که دنیای مدرن تلقی به قبول کرده و آن تفکر ماتریالیستی است. ببین، ماتریالیسم یه معنای اصطلاحی دارد، یعنی مادیگرایی، یعنی کسی که ورای عالم ماده رو قبول نداره، هستی رو برابر با ماده میداند. یه وقت ممکنه افرادی باشن هستی رو ورای ماده هم قائلن، اما تلقیشون این است که ما را کاری با عالم غیر ماده نداریم، عالم غیر ماده هم کاری با ما ندارد. در حالی که اعتقاد دارن که عالمی برای ماده هست، اما به گونه‌ای می اندیشن و به گونه‌ای زیست می کنن که گویا عالمی برای عالم ماده نیست. الان ما با دنیای مدرن این گونه مواجهیم. نمیخوام بگم اکثر کسانی که معتقد به مدرنیت هستن منکر عالم مجردن، اما گونه ای می اندیشن و گونه ای زیست میکنن که گویا منکرن، در حالی که ما در فقه نظام ولایی معتقد به عرض کنم خدمتتون ما معتقد به وجودی ورای عالم وجود ماده هستیم و وجود مجردی هم که تأثیر گذار بر وجود ماده است. دومین مبنا مبنای خداشناسی یا خداشناختی است که حالا میشه اینم ذیل مبنای هستی شناختی بیان کرد، حالا ما جداش میکنیم. مبنای خداشناختی ما توحید عرفانی اجتماعی است. این تلقی رو من از حضرت امام و مقام اعظم رهبری استفاده میکنم. حضرت امام در تبیین توحید بیشتر توحید عرفانی رو بیان میکنه و حضرت آقا بیشتر توحید اجتماعی رو. حالا ترکیب این دو میشه توحید عرفانی اجتماعی. توحید اولا توحید هست در مقابل عرض کنم خدمت تو آتئیزم، یعنی انکار وجود خدا. بعد توحید عرفانی اجتماعی است در مقابل دئیزم، که یک خدای عرض کنم خالق غیر فعالی رو فقط قائله، که در مدرنیته بیشتر طرفدار دئیزم. اما ما در فقه نظام ولایی معتقد به خدای یکتا و یگانه عرفانی اجتماعی هستیم، یعنی خدایی که علاوه بر این که ذاتاً احد و واحد است، خالق است، رب است و ربوبیت تکوینی تشریعی دارد، مالک است و همه هستی تجلیات اوست و لحظه به لحظه بر این عالم تجلی می کند و لحظه به لحظه بر این عالم اثرگذار است و بر همه عرصه های بینشی، منشی و کنشی ما هم تاثیرگذار است، یک. و ما به عنوان مخلوق و عبد باید در بینش و منش و کنش نگاه توحیدی داشته باشیم. کنش فردی ما و کنش اجتماعی ما هم باید توحیدی باشد. این رو ازش تعبیر می‌کنیم به توحید عرفانی اجتماعی. چیزی رو از خارج از قدرت و سلطه و مملکت خدا ندانیم و باور داشته باشیم هر تصمیمی هم که ما میگیریم، هر کاری هم که انجام میدیم، ظهوری از ظهورات الهیست، بدون این که انکار بکنیم اراده انسانی رو. جبر هم در کار نیست، انسان اراده میکند، ولی اراده او هم ذیل قدرت نامتنایی خداست. یعنی اینطور نیست که بگیم قدرت خدا یه طرف، اراده ما یه طرف، تفویض نیست. جبر هم نیست، جبر هم معنیش اینه که انسان افعالش بدون اراده است. حالا این هم جزء مبانی انسان شناختی است، ولی اینجا میخواستم بگم که وقتی از قدرت نامتنایی خدا، مملکت نامتنایی، ملک و مالکیت نامتنایی خدا صحبت میکنیم، بذار همه چی جزء مملکت خداست، حتی فعل انسان و اراده انسان، بدون اینکه جبر لازم میاد. اصلا الان بین الامر معناش اینه. اینم عرض کنم خدمت و مبنای خداشناختی که من خواهشم اینه دوستان اگر بتونن برای فردا هر کدام برای یکی از این مبانی یکی دو تا آیه قرآنی پیدا کنن. مثلا اینکه عالمی ورای عالم ماده وجود دارد، عرض کنم خدمتتون، نه دنیای در مقابل آخرت، اینو میخوام به عنوان جزء مبنای جهان شناختی عزیز ذکر کنم. اینکه عالمی ورای عالم ماده وجود دارد، یا یکی دو تا آیه پیدا کنید. اینکه عرض کنم ما مبنامون در خداشناسی توحید عرفانی اجتماعی است، هم عرفانی است هم اجتماعی است، یعنی در همه عرصه‌های اجتماعی باید ما خدا رو حاضر و ناظر بدانیم، اونم با رویکرد عرفانی خدا رو ناظر رو بدانیم. یه دو تا آیه پیدا کنیم که این مبانی که عرض میکنم، من آیاتشم الان تو ذهنم هست، میخوام اینو دو شما خودتونم فکر کنید. اگر بتونیم فردا برای هر کم از یکی دو تا آیه رو ذکر کنیم، بعد بحثمون رو ادامه بدیم. و سومین مبنا عرفانی به این معنا که هر چیزی از قلمرو خدا خارج نیست. عرفانی یعنی توحید عرفانی، یعنی لا وجود الا الله، لا وجود الا الله، یعنی ما سب الله هر چی از تجلی اوست. البته میتونیم این تجلیات رو هم به تعبیر بنده یا به تعبیر حالا ملا صدا تعبیر کنیم وجود رابط، ولی وجود مستقل فقط خداست و هرچی در عالم هست ظهور اوست، تجلی اوست، تجلی اوست، ظهور اوست. توجه دارم چیزی از دایره قدرت و ربوبیت و از کنم اختیار خدا خارج نیست، هر چی هست تجلی و ظهور حق تعالی است. اما اجتماعی، توحید اجتماعی یعنی این توحید سرایان در عرصه و فعالیت اجتماعی هم دارد، ولی جا شما به عنوان موحد هم باور باید داشته باشید که خداوند حتی در فعالیت اجتماعی شما حاضر است و غائب نیست. سومین مبنایی که لازم در این فقه نظام بلای توجه بهش بشود مبنای معرفت شناختی است. در مبنای معرفت شناختی غربی ها دو تا مبنای مهم، یعنی یه مبنای مشترک داشتن و از دل این مبنای مشترک مبانی متفاوتی استخراج میشه. مبنای مشترکش رو سوبجکتیویسم بود که اجمالا توضیح دادم. سوبجکتیویسم یعنی اصالت فاعل شناسای انسان. در قرون وسطا قائل به ابجکتیویسم بودن، یعنی اصالت متعلق شناخت، یعنی معتقد بودن یه عینی هست، یه واقعی هست، ذهن تابع عینه، تلاش میکنه تا عینو بشناسد. حالا یه وقت هم حتی درست نمیشناسد، خطا میکند. بعد میگفتن حالا چیکار کنیم که خطا نکنیم. خطای شناخت رو رندوم میدونستن، نه سیستماتیک. لذا به دنبال معیار شناخت بودن، معیار تشخیص شناخت صحیح از شناخت در واقع سقیم. اما سوبجکتیویسم که اصالت فاعل شناسای انسانی است، در واقع عین رو تابع ذهن میدانند. یعنی میگن اصل ذهن ماست، اصل ذهن ماست که اصالت داره بر عین خارجی. و بعد این نگاه افرادیش هم میشد، اصل ذهن ماست که عین رو میسازد، خلق عین میکند، خالق واقعیت های خارجی هست. و دیگه شخصیتی مثل کانت که تفکیک نومن از فنومن رو مطرح کرد، رو اون چه نزد ما هست فنومن هاست و نومن ها که واقعیت خارجی هست در اختیار ما نیستن. فنومن ها یعنی شناختی که ما از خارج داریم. اشیا علا قسمین، اشیا لدا از هاننا و اشیا فی انفسها. اشیاء فی انفسا از ما جداست و آنچه نزد ماست اشیاء لدا از هان ناست، یعنی اشیایی که پیش ما حاضرند، این یعنی فنومن ها نزد ما هستند. بعد کم کم بعضی ها دیگه افراطی شدن، گفتن اصلا اشیاء فی انفسا های وجود ندارد، هرچی از اشیاء لدا از هان ناست که ما انسان ها می سازیم. دیگه پست مدرن ها و اینا در واقع نسبیگراهای معرفتی خیلی یک نگاه افراطی به سوبجکتیویته پیدا کردن. درست. و در واقع ذهن گویا خالق اصلا شناخت است، فاعل شناخت است، نه منفعل نسبت به شناخت. و کم کم گفتن نه تنها خالق و فاعل شناخت است، اصلا فاعل متعلق شناخت هم ذهن است. اینو دیگه از که نسبی‌گرایی افراطی هست. وقت بعضی از سوبجکتیویست ها معتقدن به نومینالیزم، یعنی نام، اصالت نام. نومینالیزم یعنی نفی مفهوم کلی، کلی رو نفی کرد. و میدانید اگر کلی نفع بشود شناخت نفع میشود، چون هر گزاره‌ای حتی قضیه شخصیه باشد، فضلاً از این که قضیه خارجیه یا حقیقیه باشد، حتما به یه مفهوم کلی نیاز دارید. مثلا میگی زید ایستاده است، قضیه شخصیه است، ایستادن یه مفهوم کلی است، ولی موضوع که زیده شخصیه. حالا چه رسه قضیه خارجی بگیده علی انسانو مثلا فرض کنید قائمون یا موجودون یا حیوان و ناطق که به نوع قضیه حقیقی یا قضیه خارجی باشد، حتما یا موضوع محمول کلیست یا محمول کلیست، و کلی یعنی مفهومی که قابل صدق بر کثیرین هست. اما نومینالیست ها میگن در کلی فقط یه مفهومه، یه لفظ بخشی، فقط یه لفظه و مفهومی که قابل صدق بر کثیرین باشد نداریم. وقتی میگه زید ایستاده است، ایستادن رو یه لفظی حمله بر زید کردیم، نه یه مفهوم قابل صدق بر کثیرین که حالا صدق بر زید کرده است. توجه دارید خواست قضیه شک پیدا نمی کنه. وقتی قضیه شک پیدا نکرد همش آنچه دارید تصورات هست. توجه دارید وقتی تصورات باشه قضیه نباشه، قانون هم ندارید، نظری هم ندارید، در واقع یک شکاکیت تمام عیاری پدید میاد. حالا این سوبجکتیویز بعضی هاشون عقلگرا شدن مثل فرانسوی ها، بعضی ها تجربه گرا شدن مثل انگلستان، بعضی هم بین عقلگرا و تجربه ها جمع کردن مثل آلمانی ها. حالا ما مبنای معرفت شناختیمون چیه؟ ما مبنای معرفت شناختیمون، حالا من تعبیر میکنم، رئالیسم پنجره‌ای و شبکه‌ای. این اصطلاح خود ماست، رئالیسم پنجره‌ای و شبکه‌ای. معناش اینه، چند تا ادعا در این اصطلاح نهفته است. ادعای اول این است که نه، واقعا واقعیتی ورای ذهن ما هست که این رو ما با علم حضوری میابیم. مثلا ما با علم حضوری خودمون رو برای ذهنمون میابیم، ما با علم حضوری خودمون رو میابیم. یعنی من غیر از تصوری که از خودم دارم که با علم حصولی میابم، یه واقعیتی از خودم هم هست که با علم حضوری میابم. وجدانی علم حضوری اصلا نگیم وجدانی، چون وجدانیات عبارت از مفاهیم حصولی برگرفته از علم حضوری. علم حضوری بگیم دقیق تر تا بگیم علم وجدانی، چون علم وجدانی از اقسام بدیهیات علم حصولی. خب پس الوجود اما ذهنی یا او خارجی، یا با علم حضوری هم اینو ثابت میکنیم که جای شک و شبهه نداره. خب این از این گزاره اول، ادعای اول. ادعای دوم، برای شناخت عین از ذهن کمک میگیره، ولی ذهن تنها اینطور نیست که متأثر از عین خارجی باشد. البته متأثر هم از عین خارجی رو ذهن اثر میذاره، ذهن حیثیت انفعالی پیدا میکنه. این روشنه. مثلا ما خیلی اوقات گرسنگی را به علم حضوری میابیم، بعد یه تصوری از این گرسنگی پیدا میکنیم. یعنی گرسنگی، وجود گرسنگی که به علم حضوری یافت شده، اثر میذاره بر ذهن ما و ذهن منفعل از گرسنگی حضوری پیدا میکنه و تصوری از گرسنگی براش حاصل میشه. ولی فقط ذهن اینطور نیست که منفعل در ساحت حصولی، علم حصولی منفعل از علم حضوری باشد. خود ذهن هم غیر از جنبه انفعال، جنبه فعالیتی هم دارد. یعنی وقتی میخواد تصور کنه گرسنگی رو، خب اونی که از گرسنگی خارجی تأثیر پذیرفته تأثیر شخصی است، ولی بعد یه مفهوم گرسنگی رو میسازد، یعنی معقول اولی رو حاصل میکند. این با فعالیت ذهنه که پدید میاد. اصلا اصولا ذهن در کسب ادراک حسی منفعل است، اما در کسب ادراک عقلی و کلی منفعل نیست، فعاله. ذهن فعال کلی و معقول اول میسازه، تازه گاهی خود بعدش معقول ثانی فلسفی هم میسازه، مثلا علت و معلول رو از آتش و حرارت علت و معلول میسازه، یا مثلا مفهوم جنس و فصل میسازه که معقول ثانی منطقی هن. این نشون میده که اگر بخواییم ما گزاره بسازیم حتما ذهن منفعل و فعال رو با هم باید داشته باشیم. در کسب ادراک حسی منفعل است، در ساخت ادراک کلی فعال است و معقول اول و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی می سازد. پس هم فعال هم منفعله. پس بنابراین نمیشه گفت مثل اوبجکتیویست ها بگیم ذهن منفعل محض است، یا مثل سوبجکتیویست ها بگیم فعال محض است. نه، یک ساعت انفعال و یک ساعت فعالیت دارد که توضیح دادم. اینم ادعای دوم. ادعای سومی که در رئالیسم پنجره‌ای و شبکه‌ای هست این است که وقتی ذهن از واقع خارجی خبر می‌دهد، پنجره‌ای خبر می‌دهد. یعنی چی؟ یعنی واقعیت خارجی درسته یک واقعیت است، اما مصادیق متعددی دارد و لذا هر مفهومی مصداقی از خارج رو نشون میدهد و مصداق خارج بخشی از فرد خارجی است، نه همه فرد خارجی، ساحتی از فرد خارجی رو نشون میدهد. مثل پنجره، دیدید شما از پنجره بخشی از خارج رو میبینید، از پنجره بغلی بخش دیگه از خارج رو میبینید. ذهن ما هم اینطوری، ذهن ما مثل تور ماهیگیری نیست که همینطور صدها ماهی رو بخواد تور کنه. ذهن ما مثل قلاب ماهیگیری است، یعنی هر مفهومی یک مصداق رو مییابد. اگر بخوام به تعبیر دیگر بگم، ببینید هر لفظی یک مفهوم دارد، هر مفهومی یک معنا یا یک محکی دارد، هر معنا و محکی یک مصداق دارد. وقت مصداق صدق میکنه بر فرد خارجی، درست؟ ولی فرد خارجی فقط این مصداقه نیست، این فرد خارجی میتونه یه مصداق دیگه هم در او باشد، مصداق سومی هم در او باشد، مصداق چهارمی هم در او باشد، مصداق پنجمی هم در او باشد، که هر یک از این مصداق ها یه معنا و محکی هم دارند، که هر یک از این معنا و محکی ها یه مفهوم هم دارند، یه لفظ هم دارند. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید این میزی که در خارج است، این هم مصداق چوب است، هم مصداق مثلا فرض کنید طول و عرض عمق خاصی است. حالا مصداق طول خاص، ببین مصداق عرض خاص، مصداق عمق خاص، مصداق رنگ خاص، هر کدوم از این مصادیق یه معنا، یه مفهوم، یه لفظی دارن، درست؟ لذا حالا درسته مثلا ما میگیم میز، توجه دارید، و از این فرد خارجی حکایت میکنه، ولی در لفظ میز یا مفهوم و معنای میز وزن خاص که نیومده، اندازه خاص که نیومده. لذا یه میز طلبگی آخوندی کوچیک میزه، میزهای مثلا فرزبان چنانی هم میزن، توجه دارید، ولذا اون فرد خارجی برای که امون میز خارجی باشه، برای اندازش از لفظ دیگه و معنای دیگه و محکی دیگه و مصداق دیگه باید استفاده کنی. هر فردی مجمع مصادیق متعدد است، توجه دارید؟ وقت نگاه کنید مفهوم که الان ما باش کار داریم، یه حیثیت و یه مصداق از فرد خارجی رو به ما نشون میده. توجه دارید؟ نظام ممکن است مثلا فرض کنید مثلا همین آب قبلا میگفتیم مثلا عرف میگن آب یعنی همین مایع سیار، درست، که خاصیتش رفع آتشه. ولی بعد یه لفظ دیگه آمد، یه مفهوم و معنای دیگری آمد به مصداق به نام H2O، درست، ای داره یه واعث حیثیت دیگه. حالا این که این آب هست غلطه، نه درست، این H2O هست غلطه، اینم درسته. بعد این مثلا چقدر املاح دارد، داریم، یا چگالی این آب چقدر هست. ببینید این آب خارجی مجمعی از مصادیق هم، حالا البته این مصادیق یه وقت در خارج ترکیب انضمامی دارن، مثلا جوهر و مثلا دو تا جوهری که کنار همه، مثلا میز و رنگ میز، رنگ در خارجی جوهر ها، رنگ عرضی نیست. خب ترکیب دو تا جوهر ترکیب انضمامی است. یه وقت ترکیب اتحادی هست، مثل جوهر و عرض، مثلا جوهر و طول و عرض و عمقش، این ترکیب اتحادی است. مثل نفس و بدن ترکیب اتحادی است. یه وقت مثلا عینیت دارن، عینیت دارن، ترکیب نیست، مثل جنس و فرض، مثل حیوان و ناطق در انسان، این ترکیب اصلا ترکیب نیست. اگر میگم ترکیب هم مجازنه، عینیت هست. توجه دارید من از قضا وجود و ماهیت هم عینیت میدونم، چون معتقدم اصالت از اون وجود و ماهیت هست، هر دو مصداق یک عین خارجی هست. توجه دارید عینیت داره وجود و ماهیت در خارج. حالا این دیگه در جای خودش. این هم در واقع ادعای سوم که در واقع بخش رئالیسم شبکه‌ای رو معنا کردم، که ما با یه گزاره یک حیثیت و یک ساحت از فرد خارجی رو میابیم و بشر هرچه بیشتر این گزاره ها رو کسب بکند میتونه، اگر مطابق واقع باشن، میتونه شناخت بیشتری از واقع پیدا کنه. و اینم اضافه کنم در این نکته سوم که هر گزاره‌ای صدقش به مطابقت با واقع هست. توجه دارید؟ لذا هر گزاره یا صادق یا کاذبه. اما مجموعه گزاره‌ها میتونه شما رو به واقع نزدیکتر کنه. یعنی هرچه گزاره‌های مطابق به واقع بیشتری در اختیارت باشه، در واقع در شناخت اون واقع تقرب بیشتری پیدا کردید. درست. اینم ادعای سوم. ادعای چهارمی که ببین صدق رو ما به معنی مطابقت با واقع میگیریم وقتی نسبت به تک گزاره صحبت میکنیم. مثلا میگیم این میز 50 کیلو وزن دارد، این میز 4 پایه دارد، این میز 1 متر طول دارد، این میز قهوه‌ای است. هر گزاره‌ای صدقش به مطابقت با واقع، اگر مطابق با واقع بود صادق، اگر نبود کاذب. درست. هر گزاره‌ای صدقش به مطابقت با واقع است. اما سوال اینه که ما اگر صدق رو به مجموعه این گزاره ها نسبت دادیم، خب بگیم مجموعه گزاره های شما صادق‌تر است، میشه گفت، چون صدق وقتی وصف یک گزاره است، یا یعنی مطابق واقع دیگه صادق‌تر معنا نداره، گزاره یا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست. اما مجموعه گزارایی که نزد شما از درباره میز میتونیم بگیم صادق تره تا مجموعه گزارایی که نزد زید است. چرا؟ چون تعداد گزارای شما بیشتره، چون بیشتر در از واقع خارجی خبر میده، یعنی به واقع خارجی نزدیکتر شدید، تقرب پیدا کردید. یعنی اگر مجموع صدق وصف یک گزاره شد به معنی مطابقت با واقع، دیگه صادقتر و غیر صادقتر نداریم، یا مطابق است یا مطابق نیست. اما اگر وصف مجموع گزاره شد میتونیم بگیم که مجموعه گزارایی که پیش شماست صادقتر است، یعنی تقرب به واقع بیشتری دارد، چون بیشتر، یعنی چون مصادق بیشتری از فرد خارجی رو کشف کردید. توجه ده این
اجزا که
به معنای تقرب به واقع بگیرید، نه به تقرب به واقع، یعنی بیشتر واقع رو نشان میدهد، بیشتر به واقع شما رو نزدیکتر میکند. واقع این فرد خارجی ها
برای افرادی کمیشم کس باشه
بله. نه نه
چند تا از گزاره ها رو اشتروم
نه، حالا فرد رو بر این داریم میگیم که اون مجموع گزاره ها تک تکشون صدق گزاره ای دارن، با گزاره کاذب کار نداریم. حالا از کجا فهمیم کدوم صادق کدوم کاذب؟ میشه معیار شناخت. الان دارم چیستی صدق رو توضیح میدم. صدق وقتی وصف گزاره است یعنی مطابق با واقع، اما وقتی وصف مجموعه شد، مجموع گزاره های صادق شد، میشه به معنی تقرب به واقع. به همین خاطر علم انتها نداره. کسی نمیتونه بگه ما به انتهای علم رسیدیم. این چی میگه؟ این معقول نیست. خب عرض کنم خدمت شما، مطلب چهارم مربوط به معیار شناخت است. که خب حالا ما از کجا بفهمیم که معرفتی صادق است یا معرفتی کاذب است؟ یک گزار صادقه یا یک گزار کاذبه؟ معیار شناخت چیست؟ معمولا فلاسفه اسلامی و متفکران اسلامی، هم از فلاسفه و متکلمین و همه متفکرین اسلامی میگن بداهت، یعنی یک گزاره های بدیهی داریم که یه قسمتش بدیهیات اولی هستن که اصطلاحاً اولیات هم بهشون میگن، مثل استحاله اجتماع نقیزه که بعد از دلش استحاله ارتفاع نقیزه بیرون میاد، بعد کم کم استحاله اجتماع ضده بیرون میاد، بعد کم کم اصل علیت و ضرورت علت و معلولی بیرون میاد. عرض کنم خدمت شما که اینها رو دیگه میگن، عرض کنم بدیهیات ثانوی. توجه دارید در واقع بدیهیات اولی، بدیه اولی استحاله اجتماع نقیزه اینه، بعد اصل استحاله اجتماع نقیزه، اصل استحاله اجتماع نقیزه، اصل اجتماع ضد بخشی، اصل علیت، اصل هویت، اینا میشن بدیهیات ثانوی. و دیگه بعدش مثلا فرض کنید تجربیات، نمیدونم وجدانیات، امثال ذالک هم به عنوان بدیهیات ذکر کردن، که الان من خودم وجدانیات هم جز بدیهیات ثانوی میدانم. اما دیگه حسیات، تجربیات، حدسیات، متواترات رو من جز گزارای نظری میدونم، بدیهی نمیدونم، حتی بدیه ثانوی هم بدیه، یعنی با استنتاج به دست میاد. حالا مثلا حسیات یه مقدار استنتاجش سریع تره، تجربیات و مثلا متواترات یه مقداری استدلال باید مثلا جدیتر انجام بشود. به هر حال معیار شناخت صادق از غیر صادق را بدیهیات دانستن، نظریه بداهت را
مطرح کردن.
درست. این نظری است که همه فلاسفه و متکلمین و متفکرین اسلامی قائلند، سنی و شیعه عمدتاً اینو قبول دارن و فلاسفه غرب هم اکثرا همینو میپذیرن. البته بعضیا نظری انسجام رو ملاک صدق و کذب دانستن، نظری بداعت رو، بعضی هم نظری پراگماتیسم رو، فائده گرایی رو ملاک صدق و کذب دانستن. یعنی این ستا نظره، نظریه بداهت یا نظریه از کنم خدمتون خدمتو از کنم گزارای بیسیک و پایه و نظریه انسجام، نظریه پراگماتیسم، نظریه انسجام رو کوهرنس هم تعبیر کرده. از کنم این سه نظریه بیسیک و کوهرنس و پراگماتیسم ستا نظریه در عرض هم مطرح شده که فلاسفه اسلام معمولا نظریه بداعت رو مطرح میکنن. من در مباحث فلسفی معتقدم و مباحث کلامی معتقدم نظریه بداعت جواب میده، همه مسائل ما رو حل میکنه. ولی وقتی میخوایم بیایم تو حوزه علوم اجتماعی، مثلا وقتی میخوایم بیایم تو حوزه فقه، فقه الاجتماع، فقه الولایه، نظریه بداهت کافی نیست. من نظریه مطرح کردم به نام نظریه بداهت منسجم کارآمد. این ستا در طول هم ها، نه در عرض هم، توجه ده. به این معنا که ما با کمک نظریه بداهت خب به بدیهیات اولیه میرسیم. یعنی اولیات، بعد به بدیهیات ثانویه میرسیم، یعنی وجدانیات و فطریات، که فطریات همین قضا یا قیاسات و معها که استحاله اجتماع نقیزین، استحاله ارتفاع نقیزین، استحاله اجتماع زبدین، اصل علیت، هویت، میشن فطریات. و وجدانیات هم که علوم حصولی برگرفته از علوم حضوری هست. اینا بدیهیات ثانویه هست. ما بدیهیات اولیه رو اولیات میدانیم، بدیهیات ثانویه رو وجدانیات فطریات. بعد میرسیم به گزارای نظری. حالا یا نظریه یه، یا نظری اولی یا نظری ثانوی. مثلا نظری اولی میشه حسیات، نظری ثانوی میشه تجربیات و غیر تجربیات. ایشان اینا به نظریات ثانویه، یعنی گزارهای دیگه غیر بدیهی هست، نه بدی اول نه بدی ثانوی. از مجموعه بدیهیات اولی و ثانوی و نظریات اولی و ثانوی میرسیم به یک مجموعه از گزاره ها و معرفت ها. این مجموعه از گزاره ها و معرفت ها تبدیلشون باید بکنیم به یک سیستم، به یک نظام، به یک منظومه. درست. عرض من اینه، خود این سیستم و نظام و منظومه میتونه معیار سنجش باشد. یعنی اگر شما دو تا گزاره داشتید که این دو گزاره از قضا پذیرششون مستلزم اجتماع نقیزه نباشد، به تنهایی ها، توجه دادی؟ مثلا شما اگر بگید عالم حادثه است یا عالم قدیم است، خب شما میتونید مثلا این گزاره عالم حادثه است رو ببرید به اصل اجتماع نقیزه منتهی کنید، یا عالم قدیم است و یکی اثبات کنید یکی ابطال کنید. اما همه گفت یا خدا وجود دارد، خدا معاذ الله وجود ندارد. خب میتونید با کمک بدیهیات اولی تکلیف اینو روشن کنید. اما همه گزارا این صنف نیستن. گاهی خود شما با یک گزارای سرکار دارید که هیچ پذیرش هر کدومش مستلزم اجتماع نقیضه نیست، اما دوتا رو با هم نمیتونید بپذیرید. توجه دارید؟ نمیتونید هر دوتا رو با هم بپذیرید. مثلا فرض بکنید میگید که عرض کنم خدمت شما حالا مثلا تو بحث من مثلا نظریه شخصیت، مثلا یه نظریه شخصیت الف دارید، یه نظریه شخصیت ب دارید، مثلا یه نظریه شخصیت الف دارید که روی مثلا روان انسان بیشتر تاکید کرده، یه نظریه شخصیت دارید روی مثلا فرض کنید رفتار انسان خیلی تاکید کرده. از کجا هر کدوم هم به تنهایی بپذیرید مستلزم اجتماع نقیضه نیست. خب اما نمیدونید حالا کدوم رو بپذیرید، میگه آقا بیاد شما اینا با سیستمی که از مجمع معارفی که از مبدأ و معاد و انسان و عالم و غیر و ذالک به دست آوردی بسنجید، هر نظریه‌ای که با این سیستم هماهنگ‌تره، منسجم‌تره، سیستم تردش نمی‌کنه، حالا یه وقت سیستم هیچ کدوم رو ترد نمی‌کنه اما یکیش هماهنگ‌تره، اون رو ترجیح بدید. سیستم میشه معیار سنجش این نظریه شخصیت. یا مثلا دو نظریه فرهنگی داریم، درست؟ حالا کدوم بپذیریم؟ اونی که با سیستم هماهنگ‌تره، با این نظام معرفتی هماهنگ‌تره. نظام معرفتی که از کجا آمده؟ از بدیهیات و نظریات آمده، درست؟ خب پس بداهت منسجم شد معیار. بعد گاهی خود دو تا نظریه داری، هر دو نظریه با سیستم سازگاری داره. مثلا دو مدل ساختار مالی داری، هر دو مدل ساختار از قضا با بداهت منسجم سازگاره. توجه داری؟ نصوص دینی هم یه جورای هر دو تا با احکام سازگاری داره، احکام مجموعه احکام هر دو ساختار رو تایید میکنه. اما خود نمیشه دو تا ساختار، یکیش رو باید انتخاب کنیم. میگیم اونی که ما رو به مقاصد شریعت یعنی به کارآمدی نزدیکتر میکنه اونو مقدم بکنیم. مثلا الان ساختار بانک موجود خب خیلی از آقای میگن شرعیه، چون اومدن احکام شرعی اگه درست عمل کنن ربوی نیست، ولی این ساختار بانک ما رو به مقاصد اقتصاد اسلامی و مقاصد مالی از نظر اسلام نزدیکتر میکنه یا یه ساختار دیگر، مثلا ساختار شرکت های مخمس، قطعا شرکت های مخمس ما رو نزدیکتر میکنه. اینجا در واقع شرکت های مخمس ساختاریست که با معیار سنجش با مقاصد شریعت مقدمش میکنیم. لذا من معتقدم در بحثای فقه ولایی که حالا انشاءالله تو روش که میرم، حالا فعلا دارم معیار رو میگم ها، بعد تو روش به کار میگیریم، میگیم که نظریه بداعت منسجم کارآمد معیار سنجش است. این خلاصه ای از 30 سال کار معرفت شناسی ماست که خدمت رو تو این جلسه عرض کردیم. حالا دیگه برید بعد کتاب فلسفه شناخت رو مطالعه کنید، بحثایی هم که برای دانشگاه علامه طباطبایی برای اساتیدشون داشتیم انشاءالله اینا هم فایلاشو داریم جمع میکنیم که تو کانال ایتا بذاریم اونا رو گوش بدید. ما مفصل نزدیک شاید 18 جلسه فقط این مبانی رو بحث کردیم. حالا ما الان تو جلسه مبنای هستی شناختی، خداشناختی، معرفت شناختی رو گفتیم. فردا اجازه بدید من مبنای انسان شناختی و ارزش شناختی و دین شناختی رو هم بگم، این بحث تمام بشه. 3 نفر از دوستان انتخاب بشن، برای هر کدوم از اینا میتونید آیاتی رو پیدا کنید. این 3 تا مبنای بعدی هم ان شاء الله 3 نفر دیگه از دوستان انتخاب کنید. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد.